بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واقعه ششم در سحر شب یک شنبه 12 جماده جماد الاولای سنه 1389 1348 بعد از ادای نافله شب و نافله و فریضه صبح در اربعینی که ذکر جلاله الله را هر روز بعد از نماز صبح به عددی خاص داشتم، بعد از این ذکر به توجه نشستم که ناگهان جذبه و حالتی دست داد. نقل جزئیات این وقایع، البته تمام جزئیات اونطوری که هست نقل نشده، مقداری نقل شده، کلیات حرف را مطرح فرمودن. برای این است که قبل از تشرف به محضر توجه حاصل کردن که به توجه انسانی و عرفانی نشستن، این مقدمات انسان را کمک میکنه، مثل ذکر جلاله الله را داشتن که گاهی در مقام اذکار مفردات اسمای الهیه را بر اساس رویدادها، حوادث، وقایع به اعدادی مطرح است که اعداد در اذکار اینها حصر و حد نداره. مقداری از اعداد اذکار در روایات آمده، از زبان مبارک معصوم آمده و ضوابط و قواعدی در اعداد اذکار هست به علم شریف جفریه افاقیه که محصور به حد نمیشه. اگر امامان معصوم هم بعضی از اذکار را با بعضی از اعداد خاص مطرح فرمودن، به معنای ذکر انحصار نیست که بگیم پس در این ذکر در اون اسم فقط باید به همین عدد باشه، هیچگاه اعداد دیگر نمیتونه در اون ذکر راه پیدا کنه. این طوری نیست. اونی هم که معصوم فرمود به عنوان ذکر مصداقه، به عنوان یک میزان و معیار دادنه. حالا بعضی از اذکار به جهتی در روایات نقل شده، زمینه پیش آمد، راوی مستعد بود، از امام معصوم خواسته در خصوص یک مثلا امر دنیایی آخرتی داشته، امام به مناسبت حال او برای ایشون دستوری را از آیه مطرح فرمودن، ذکری را از اسم شریفی از اسماء الله مثلا به مطابق حال اون شخص بهشون عطا فرمودن و بر اساس خواسته او در دادن اون ذکر عددی را لحاظ گرفتن که قهرن این عدد با اون ذکر با هم تناسب دارن، مناسبت دارن. و البته چون از دهن مقام شریف عصمت هم صادر شده است، چه بسا برای غیر اون فرد هم افراد دیگر هم بخواهن او رو به کار بگیرند. اما معناش این نیست که اگر شخصی از امام معصوم سؤال کرد و بر اساس خواسته او، حالات او ذکری بهش داده شده با عدد خاص و نتیجه‌ای برای اون شخص در زمان امام حاصل شد، که مثلا بعد تو روایتم میاد که طرف میگه این ذکر را با این دستور امام به من داد، من هم اجرا کردم، و این حالم به من دست داد، این واقعه به من روی آورد، این معناش این نیست که اگر جنابالی هم اون ذکر رو بگیری با اون عدد بفرمایی همون شبیه همون حال، همون مثلا مکاشفه، همون خواب، همون مثلا خواسته خاص برای شما هم پیش بیاد. این چه بسا در شما یک نحوه دیگر خودش رو نشون بده. ذکر درسته، عددش هم درسته، به کار گرفتنش هم صحیح هست مثلا، منتها دلیل بر این نمیشه که در همه افراد یک جور نتیجه بده، یک سنخ مکاشفات دست بده و اختزاعات حاصل بشه. خب چه بسا خیلی ها هم دیدیم برای ما نامن نوشتن، برای شما حتما نقل کردن، شاید برای خودتونم پیش آمده که میگه آقا من مشکل فلان داشتم و در روایت یا در مفاتیح الجنان یا در کتاب های از کار و اوراد دیگر مشابه این دستور را گرفتم، عمل کردم، خوندم، نتیجه من حاصل نشده. توجه نداره که آقا معناش این نیست که هر کسی هر ذکری را گرفته که امام به شخص خاصی داد و اون شخص نقل کرد. حالا نقل کرد، یه وقتی مأذون بود و نقل کرد، یه وقتی مأذون نبود و نقل کرد، و معمولا هم نقل فرمودن برای اینکه همیشه اهل تشیع و اهل امامت و عصمت و ولایت در روزگاری در بین مردمی به سر می بردن، مردم منکر ولایت بودن، منکر امامت بودن، و این شخص برای اینکه مقام امامت رو، ولایت رو برای دیگران جا بیندازه، از حالات امام معصوم نقل کرده. چه بسا خودش اگر دستوراتی از امام داشته اجرا کرد، به نتیجه رسید، اونها رو برای دیگران نقل کرده و دیگرانی هم که در عصر اونها بودن، منکر ولایت بودن، برای اینکه امتحان کنن این منقولات رو از صاحب عصمت، بگن خب ما میریم اجرا میکنیم ببینیم درست میگه این آقا، رفته و اتفاقا خداوندم لطف کرد بر اونم پیاده شده که اون معتقد به ولایت بشه و شده. ما این معناش این نیست که اگر جنابالی اهل ولایتی که شک در عصمت معصومی نداری و شک در ولایت 14 معصوم و حضرت بقیت الله نداری، شما هم اگر یه دستور رو گرفتی انجام بدی، هوه هوه برای اون کسی که منکر بود و انجام داد و حاصل شد و نتیجه به دست آمد، برای شما هم همینجور باشه. اینجور نیم، چه بسا اتفاقا شما رو گیرتون بیاره که بیشتر بخواهم شما رو در از کار و اوراد و سیر و سلوک سیر بدن، که اصلا نتیجه به راحتی و به زودی برای شما مکشوف نشه، اصلا که شما بیشتر تلاش بفرمایید، کوشش کنید، به کار بیفتید، اونم با اون اصل دیگری که هرچه انسان در سیر عملی دیر نتیجه بگیره بهتره تا زودتر نتیجه بگیره. اونایی که دیر نتیجه میگیرن پخته تر میشون تا اونایی که زود نتیجه میگیرن. قرار اینها را باید در فهم روایات لحاظ کرد برادر، باید طول تاریخ رو در نظر گرفت، دشمنی های با مقام عصمت را در نظر گرفت، چه بسا یکی مخالف با امام معصومه، بعد به خاطر یک حرف گزاف زدن ناگهان یک خواب سنگین ببینه که من و شمایی که موافق امام معصوم هستیم به این راحتی نتونیم او خوابا رو ببینیم. چرا؟ برای اینکه خواستن او رو هدایتش کنن، او جرقه بخوره، تکون بگیره، اهل ولایت بشه. اما کسانی که اهل ولایت هستن اتفاقا به اینها دیر دیر میدن که اینا پخته بار بیان. اونها کسانی هن منحرفن باید به اونها یه عنایاتی بشه در خواب در بیداری که اینها هدایت بشن، تازه بیان اعتقاد پیدا کنن نسبت به مقام عصمت و امامت. اما به کسانی که مقام اعتقادیشون را بر اساس حجت و دلیل دارند و اثبات رسوندن، اینها رو دیر میدن که اینها خوب پخته بشن، بتونن مقامات عالیه را در مقام ذاتشون کسب بفرماین. اینه که از کار اوراد به ثمر کی میشینه کی نمیشینه را باید در این وادی از خودمون دور کنیم، فقط سر رو بندازیم پایین اون طوری که مطابق شرع مقدس هست، مطابق قرآن اطرت هست عمل کنیم و همت به کار بیاریم، به کار بیافتیم، ما بقیش دیگه از ما باید بگذره. و چه بسا اونقدر انسان را میگردونن که تا تشنگیش تام بشه، هرچی میتونه تشنه تر بشه تا بهش بدن. قرار از اینها همه در این مسائل آقا دخیله، منتها عمده اینه که باید جدول وجودی انسان باز بشه. باز شده خوب میشه، تا باز بشه سخته. تا ارتباط در خواب و بیداری با غیب برقرار بشه و به خصوص انسان در توجه بتونه موفق بشه سختی داره. حالا که انشاءالله موفق شد، از اون به بعد دیگه راه باز میشه و الانم تو این واقعه میبینید که بی احتیاطی بکنه آنی میبینه جزای برزخیش رو میبینه، دیگه منتظر آینده نمیشه که در آینده جزا ببینه، نه، همین الان جزایش رو مشهودن میبینه. قرص حالا ذکر شریف الله عددش چقدر هست، اینا دیگه مربوط میشه به انسانی که میخواهد در مقام سیر عملی او را داشته باشه. گاهی از کار به عدده، گاهی به لحنه، گاهی به نحوه تلفظه، گاهی به زمانه، گاهی به مکانه، گاهی بی عدده. اما تمام اینها باز بسته به حال شخصه، اگه حال داشته باشی طوری، اگه نداشته باشی طوری. اینا زمینه رو آماده میکنه که در توجه بتونه که موفق بشه و این گردنه رو طی کنه. حالا این عددش بیش از هزاره، اجازه بفرمایید الان گرفتار شما نشم در عددش، عددش رو یادداشت داریم، حالا انشاءالله به وقتش برز میرسونه. ولی ناگهان جذب و حالتی دست داد و بدن به طوری به صدا در آمد و می لرزید، اونچنان صدایی که مثلا تراکتور روی سنگهای درشت و جاده ناهنوار می رود. اینها طبیعی اول کار. حالا اگه فرد طاقت داشته باشه که انشاءالله یواش یواش تعلق نفس از بدن کم میشه و انصراف پیش میاد. اگر این مقدار گاهی تب برش عارض میشه، گاهی مثلا درزش میگیره، گاهی از جا بر میخیزه، اصلا چطور گاهی طرف خواب میبینه از جا بلند میشه، پا میشه، داد و فریاد میکنه، هست، اونم یک نحوه انصراف از ظاهر به باطنه و میخواد که در باطن تحمل کنه، بدن مرتبه باطن را مشکل داره. ولذا این اندازش اوائل کار طبیعیه. اگر برای کسی پیش آمده، او با طاقت داشته باشه مداومت کنه تا حشر با غیب براش پیش بیاد. اگر بخواد بیتاقتی کنه و بگه بله داریم مریض میشیم و داریم از بین میریم و این طوری، خواهید چی، رها کن، ولش کن، معلومه که نمیتونه به راحتی با غیب مشهور بشه. حالا اکثری مردم که میخوان با غیب مشهور بشن که باید بمیرن، نمیبینی هم میمیرن نیست؟ و چرا هم میمیرن؟ موت طبیعی برای حشر با غیب، انما تنتقلون من دارن الى دار. اکثری طاقت ندارن بتونن از ظاهر به غیب برن جز این که بمیر به موت طبیعی، یا باید بدن به طور کلی چی ازشون گرفته بشه. حالا تو که حوض شد داری میخوای بدن رو هم داشته باشی و در این حال غیب بری، یه کمی نمیخوای بلردی؟ مفت که نمیشی. یه بعد یا ذکر میگیرم میرم، بعد هم میگه آقا دیگه دارم میمیرم. خب همینه، ارتباط با غیب همینه دیگه، سنگینه. مقام غیب مقام وحدته، بعد بدن مرتبه کثرته، کثرت نمیتونه که وحدت رو تحمل کنه. مو قوی بشی، قواسیست. غیب رو همه میبینن، همه مردم بالاخره غیبی میشن، اطلاع بر مغیبات پیدا میکنن، با عالم باطن میرن، از ظاهر سفر به باطن میکنن. اون تا میبینی که همه مردم اکثرا 99% باید بمیرن تا برن، براشون غیب دست بده باید موت طبیعی حاصل بشه. یک دمی فلانی مرده، چیه؟ مرده. چرا؟ رفته غیب. معنای مرگ این یعنی طرف از عالم ظاهر به عالم باطن رفت. درسته حالا به مطابق تب اینجا و ناراحت اینجا میگیم که آخه مثلا براش گریه میکنیم، ناراحتی میکنیم، اما از یه طرف شادیست. برای همین است به تعبیر شریف هست ها فرمودن عاشورا عید اولیاء اللهه. عید همه عاشورایی که این همه سوز و گداز و ناراحتی و گریه و اشک و آه و ماتم اینا داره که همه آدم سازه، اما عید. یکی عید نوروز است، لباس ظاهر کهنه رو در میاره، لباس نوع ظاهری تازه رو میپوشه. دیگری عیدش این است که این بدن طبیعی رو به طور کلی از خودش خلع میکند و در باطن نظام هستی، تو غیب عالم دیگه روح اندر روح، جان اندر جو، جان روحون و ریحانون و جنت و نعیم و رضوانون من الله اکبر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و عید اولیاء الله بی من ذکر گرفتم داشتم مریض می شدم و خیال می کنه که همیجون مفت به غیب می ره. نمیدونه که اکثری مردم دارن به غیب میرن با مردن، با جان طبیعی، یعنی با بدن طبیعی رو از دست دادن. حالا این میخواد یک کمی مریض نشه، یک کمی مثلا لرزش نکنه، کمی تب نگیره. باز اون که خاتم انبیا بود میخواست با غیب ارتباط برقرار کنه، برای آقا تب آرز میشد. انشاءالله میخونیم روایت را، تب میکرد بدن آقا، لرزه میامد میافتاد. راجب انبیا اهل بیت دارین، اینه که این اندازش عادی است، چیز سنگینی نیست. حالا و بدن به طوری به صدا در آمد و می لرزید، آنچنان صدایی که مثلا تراکتور روی سنگهای درشت و جاده ناهنوار می رود. این زمینه بود که چی پیش بیاد؟ انصراف پیش بیاد. انصرافش چی؟ اینه دیدم که جانم از بدنم مفارقت کرد، اون تا مفارقت تام نیست که موت طبیعی پیش بیاد، نه، شبیه خوابه، من تا نه خواب، خوابم نه. اگه کسی خواب داره باید بخوابه، نباید انصراف به غیر پیدا کنه، چون اگه بخواد از طریق خواب انصراف پیدا کنه اون یکی باید بخواب از راه خواب بره به غیر، چون اینکه تمام کسانی که میخوابم به غیب میرن. یکی از راه ارتباط با غیب خوابه. طور شکارم هست، خیلی چیزها را آدم تو بیداری نمیتونه بفهمه، به نیت این که بفهمه به خواب بره، تو خواب میفهمه. انسان دیگه قوای ادراکی بهش دادن، طور شکارم دادن. حالا یا با بدن عنصری شکار میکنی، مثل اینکه الان با هم دیگه نشستیم یه بنده خدای حرف میزنه، شما عزیزانم میشنوید، این شنیدن و گفتن اینها الان طور شکار من و شماست، منتها با چی؟ با بدن عنصری. اما یه وقتی نه، نمیخوایم با این بدن عنصری بفهمیم، بشنویم، ببوییم، ادراک کنیم معارف را، از خبر از آینده بگیریم، گذشته بگیریم، یه وقتی نمیشینیم با یه کتابی که راجع به داستان گذشته ها سرنوشت سلاطینه، داستان سرنوشت عرفاست، میخونیم اطلاع از قبل پیدا میکنیم. این الان اطلاع و شکار کردن علم هست از راه بدن، از راه این جسم طبیعی که این چشم واسطه بشه ببینه، گوش واسطه بشه بشنوه، اون خبر از غیب و از آینده و از گذشته پیدا کنه. این وقتی نه میخواییم بفهمیم مولا صدرا کی به دنیا آمده، کجا دفن شده، چه شده، حضرت بی بی فاطمه زهرا کجا مدفونه، علم پیدا کنیم بفهم. یه وقتی میره پیش منبر یه آقای میشینیم، ایشون میره بالای منبر، بدن عنصری او بالا، بدن عنصری ما پایین، زبان عنصری او حرف میزنه ما میشنویم، میگه بله اختلافه، حضرت بی بی نمیدونیم تو منزلش دفنه، تو بقی دفنه. خب این یعنی یه جوری علم کسب کرد. یه وقتی هم نمیخوام واقعا ببینم قبر حضرت کجاست، میخوام خب نمیخوام با این بدن عنصری واسطه قرار بدم، بشنوم، بخونم، کتاب بخونم، پای منبر کسی برم نقل بشه، یا برم کتابهای روایی رو بگردم ببینم کجا نوشته است، با این چشمم ببینم بعد بگم فهمیدم کجا دفن. چرا؟ میگه با این چشمم واسطه قرار دادم، رفتم خوندم گفتم فلان جا دفن. این نه، من به این دیدی که بفهمم حضرت کجا دفنه به خواب میرم، در عالم خواب ببینم از او بر چه خبر، در خواب بشنوم، در خواب بخوانم. اینم یه جوری. یه وقتی هم نه، در همین عالم بیداری هم بخوانم و ببینم و بفهمم، اما این بدن عنصری هم باشه در این حال واسطم نباشه و من خوابم نباشم، بیدار باشم. این دیگه واسطه به شماست تا چند همت داشته باشی. پس اینجور نیست که بگیم آه تمام اذکار باید حتما تو کتاب‌های تدوینی بیاد. این که بعضی ها اشکال میکنن که آقا مثلا مثل آقا این رساله سیر و سلوک مرحوم علامه بحرالعلوم رو چاپ کرده اذکارش رو حذف میکنه. چرا؟ میگه برای اینکه من تو روایات گشتم پیدا نکردم. مرد حسابی تو روایت گشتی پیدا نکردی، تو با بدن عنصری گشتی پیدا نکردی، مردی با بدن برزخی بگرد، اگه مردی بیا برو با خواب بگرد، اگه مثل بحرالعلوم مردی بیا برو تو بیداری بگرد پیدا کن بدون بدن عنصری، اگه تونستی کارتو نیست، چه کار دارم این حرفا، گشتم پیدا نکرد. مگه تمام اسرار عالم رو، جزئیات رو همه رو مگه اهل بیت وقف کردن بگن؟ یا مگه بنا هست که آدم تمام اسرار نظام هستی رو بره تو کتاب فلانی و فلانی بخونه پیدا کنه؟ یا مثلا تو جوامع روایی کتبی فلانان ان فلانن ان فلانن بره بخونه پیدا کنه؟ این علم ادراکی فکری از راه بدن طبیعیه. اگر مردی شجاعیم مثل علامه سید مهدی بحرالعلوم بیاییم بریم بدون بدن عنصری یا در بیداری بگیریم یا در خواب بگیریم یا در مکاشفه بگیریم، اونجوری هم میشه گره. شما اونا نخوندی، تو فقط از یک عام یاد گرفتی که هر کتابی که کتاب خونه و کتاب فروشی و چاپ خونه چاپش کرده چیزی مطلب توش نوشته بری از این راه یاد بگیری، تو ما بقیه راه رو یاد نگرفتی. اگه یاد میگرفتی از این حرفا نمیزدی، کتاب مردم رو تختی نمی کنی و جسارت به حریم مرحوم سید مهدی بحرالعلوم نمیشه. قرار اینا راه دار منطقه. خب حالا وقتی که از این نشأ رفتیم میگیم خیلی از حقایق برای ما مکشوف میشه، چجوری مکشوف میشه؟ یعنی بی بدن عنصری. اگر میتونیم با همین بدن عنصری هم باشیم، این حیات هم داشته باشیم، از بینم نره که بیان یک دفعه تو خونه بلندش کنن بگن یا الله فلانی مرده، بیان جسدشو ببرین تو قبرستون دفن کنیم. نه، آدم زنده ای هم هست، اما در این حال به برزخ نظام هستی بره، به باطن عالم بره و صور برزخی مردم رو مشاهده هم بکنه و موت طبیعی هم نداشته باشه. البته سفر سنگینه، کاری که دیگران باید با مردن طبیعی انجام بدن، این آقا میخواد بی مردن هم انجام بده، بی موت طبیعی یا با موت ارادی انجام بده. کاری که دیگران برای این سفر یک تابان سنگینی به نام جسم عنصری رو باید بدهن تا این سفر رو برن، ایشون این تابان رو هم نمیخواد بده. خب البته در حدی که یه لرزه‌ای به بدن میفته، یه رعشه‌ای میگیره، چه بسا هم گاهی جسم عنصری یه کمی مریض هم بشه، یه تبی هم بکنه، بعد یه چند مدتی مثلا بر اساس یه واقعه سنگینی که بهش رو آورده بدن او یه حالت اعتدال ظاهری هم مثلا نداشته باشه، خب این مقدار تاوان رو باید بده در ارتباط با عالم غیب. همین جوری که نمیشه، چه این که در مسائل ادراکی ظاهری هم اینه، شما درس خوندی با او کسی که نخونده، این همه زحمتی که شما بدن تو به کار کشیدی، هی بنویس، هی چشم بیچاره ضعیف شده، هی عینک بزنه، هی پزشک بره بعد دارو درمان کنه، این تاوانی که شما راجع به سختی بدنتون انجام در علم و تحصیل علم دارید میپردازید، اونی که تحصیل علم نمی کند میپردازه، هر چیزی تاوانی میخواد. خب دیدم که جانم از بدنم مفارقت کرد و متساعد شد، اینا دیگه انشاءالله حال پیش بیاد خود انسان میفهمه تو بیداری، ولی در بدنی مثال بدن عالم خواب قرار داره که بدن داری، منتها اون بدن در طول این بدنه، نه مباین این بدن، اون بدن به عینه همین بدن عنصریه، منتها کنجاره ماده نداره. فقط تنها فرق بین این بدن و اون اینه که یه حقیقتن، اما تفاوتشون به نقص و کماله، این بدن ناقصه، اون کامله. تا قدری بالا رفت دیدم در میان خانه‌ای هستم که تیرهای اون همه چوبی و نجاری شده. اینا دیگه صور برزخی هست، اینا صور برزخی است که با بدن برزخی عین بدن دنیوی مشاهده میکنه شخص، منتها به مشابه اشکال صور در اینجا که اون چه در عالم مثال شخص مشاهده می کند شبیه اشکال صور عالم طبیعت رو می مونه، منتها خواص عالم ماده رو نداره، خاصیت عالم مثال بر اون مترتبه. ولی من در این خانه مانند پرنده‌ای که در خانه ای در بسته گرفتار شده است و به این طرف و اون طرف پرواز می کند و راه خروج نمی یابد، تخمیناً در مدت یک ربع ساعت گرفتار بودم. اینا دیگه اونجا به یک معنا ساعت بر می داره، اون حال بر نمی داره، چون شبیه عالم ماده هست این صور برزخی، ولذا تا حدی میشه در او زمان را مطرح کرد، برخلاف تمثلات بیمثال که اون دیگه زمان و مکانی حرفا توش نیست. اما زمان و مکان و اشیاء و صور اینجا ماده دارن، ولی زمان و مکان و اشیاء و صور برزخی ماده نداره، شکل داره، مقدار داره، ولذا میشه در برزخ حرف از مقدار زد که چقدره. مثل این که آدم خوابید بیدار شد میگه یک ساعت در خواب بود، راستم میگه، اما ماده توش نیست. اینا دیگه برمیگرده به بحثای فلسفی، با در ازا مباحث فلسفی رو دنبال کنم. خب تخمینا در مدت یک ربع ساعت گرفتار بودم و به این سو و اون سو میشتافتم، دیدم در این خانه زندانیم، نمیتوانم به در بروم سخنی. اینا دیگه مراقبت روز خوب نباشه، شب میشینه به توجه، به جای اینکه حقایق و معارف بهش رو بیاره، میبینه که دچار صور برزخی متحشه میشه. مثل چطور روز حواظمون جب نکنیم، شب به جای اینکه خواب ببینیم علوم معارف به ما بدن، باز میبینیم همین درگیری ها رو داریم. چرا درگیری داریم؟ برای اینکه روز تنزیه نیست، از بس که اشتغالات قوه متخیله و قوه خیال که خزانه است مشترک و قوه حافظه که خزانه وهم، از بس که این قوا در روز با حواس، اما چون روز درگیر به این جزئیاته، بازم شب که میاد همین صور برزخی اشکال مادی روز رو مشاهده میکنه، بازم معطلی داره. خب البته راهی هم نیست، باید این عذاب برزخی رو بکشه تا فردا مراقبت شو درست کنه، وگرنه نکشه خب نمیتونه هم بالا بره هم مراقبت روزش درست نمیشه. مثل مردمی که هر شب میخوابن روز بلند میشن و در خواب عذاب برزخی ندارن که روز که پا شدن حواسشون رو جمع کنن، فردا کار بدتر میکنه. اگر ما قیامت و برزخمون رو نقد کنیم حواسمون جمع میشه، ولی اگه همه رو به آینده حواله کردیم نسیه، حواس جمعی نداره شخص. شب میخوابه پا میشه، باز روز فردا بدتر از دیروز، پس فردا بدتر از امروز. چرا اینجوریه؟ تو قیامت نقد نیست براش. نقد نیست نه یعنی که قیامت در جانشون نیست، مشاهده نمی کن. بعد قیامت رو به آینده حواله میده، یا یه روزی قیامت برقرار میشه نامه مونو میبینیم، اکثری مردم میگن خدا پدرتون بیاموز، معلوم نیست اون روز کی بیاد اصلا، حالا معلوم نیست راست باشه یا راست. بعد اینقدر سر منبر زور بزنی بهشون میگی بابا والله راست هست، اما او چون نچشیده باورش نمیشه، منکر، بلذا فردا از امروز بدتر. اما بعضی ها چرا یک در میبینی شبیه خواهی میبینه، فردا میبینه سرشو چادر گذاشت، میبینه وضعشو درست کرده، چه کرد؟ چرا؟ چون دیشب یه عذابی چشیده، حالا فردا حواسش جمعه. اگر قیامت نقد بشه، اگه انسان هر حرفی رو میزنه همین الان صورت برزخی اون حرف براش تجلی کنه، جرأت نمیکنه لحظه بعد حرف بدتر بزن، دیگه قطعا خوب میشه. اینا همه زیر سر این که آقا ما در مسائل دینی متاسفانه مسئله قیامت را که یک عامل انسان سازیست او را نسیهش کردیم، همش به مردم وعده دادیم بعدها قیامت میشه. ما اگه با مردم کاری بکنیم همین الان، یعنی خودمون هم همین جو بشیم، هر حرف گزافی که زدیم همین الان صورت برزخی این حرف رو مشاهده کنیم. هر خدای ناکرده فکر خلاف، تهمت ناروا، دروغ، چه هر چه که کردیم همین الان صورتش رو مشاهده کنیم. اگه همین الان یه غیبت کردیم، یه حالی بهمون دست بده، همین الان ببینیم زبانمون بلند شده در محشر، مردم دارن از روش رد میشه. همین الان ببینیم واقعا گوشت یه مرده ای رو داشتیم میخوردیم چقدر بدمون آمده، استفراغمون گرفته، حالت تهوع گرفته. چرا؟ یا به خاطر همین حرفی که الان زدی یه حال به دست داده، اینجوریست. الان هم بزنی بدتر میشه، دیگه حرف بد نمیزنه. اما چون متاسفانه خودمون قیامت رو اینجوری به خودمون نقد نکردیم، فقط خوندیم که آینده است، برای مردم هم گفتیم که آینده قیامت دارید. قیامت رو یه قیامت در طول زمانی گرفتیم. چرا؟ ظواهر آیات اینو میگه، حرفی نیست. ظواهر آیات معنا داره، اما قیامت که عامل انسان سازه و این همه آیات در قرآن که بیش از 1500 آیه قرآن تقریبا داره، غریب به ربع یا ثلث قرآن داره راجع به قیامت میشه. اما ما چون این آیات رو نسیه کردیم، اجتماع اینجور، خودمون هم اینجوری راحت طلبه ما غیبت، راحت الان میره تو انتخابات آخوند ما هم داره غیبت میکنه، غیر آخوند هم غیبت، فرقی نمیکنه. چرا اینجوری هستیم؟ چون عامل قیامت نداریم، به یقین نرسیدیم، نچشیدیم هر حرفی میزنیم الان همین الان جزای این حرف چیه. همه رو به آینده حواله دادیم، بعد گرفتاریم، نتونستیم خودمون حوزه ها رو خوب بسازیم، و نمیتونیم اجتماع رو هم خوب بسازیم. وگرنه اون انسان کاملی که بله، مگر اینکه خدای ناکرده اجتماع اینقدر نون حرام و قاطی و چه و اینا کرده باشه که دیگه هر جور بخوای بکنی بعد نمیشه. مثل لحظه ای که حضرت در گودال افتاده بودن، شم روی سینه‌شون نشست، آقا طبق یک نقل داره که چشمان مبارکشون باز کرد، بعد فرمود صدق جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عجب جد من راست گفته. شم که روی سینه نشسته بود گفت که چی شد حسین؟ گفت که من جدم به من فرمود که فرزندم تو رو یه کسی میکشه که پیسه، مریضی پیسی داره. من الان چهرهتو که دیدم، دیدم آه جدم راست گفت. بعد او رو تشبیه کرد در اون روایت به یه حیوانی، فرمود گفت شبیه فلون حیوان تو رو میکشه. ای برگشت گفت که خب حالا که جدت گفت که من شبیه فلون حیوانم، تو را از جلو سر نمی بارم، پس باید از قفا سر ببارم. خب یه وقتی اینه، این الان قیامت هم براش جلوه هم بکنه، چه این که در روایت هم داره بعضی ها واقعا تو قیامت عذاب برزخی می کشن، عذاب رو به یک نعمتی از اینا دفع می کنن، بعد میگن آقا چرا عذاب دفع شده، چرا آتش نمی سوزونه، میگن خاتم انبیا میخواد بیاد شما رو سر بزنه، اینجوری شده آتش حیا میکنه. او در جهنم ببند که اصلا چشم نداریم ایشونو ببینیم، حوصله‌اشو نداریم، یه اینجوری کثیف میشه. اما اجتماع که معمولا عامه مردم که اینقدر کثیف نیستن. مرحوم شیخ الرئیس در نمط هشتم اشارات یه تحلیل خوشی داره، نماد اکثری مردم رو ببین، همه چهره‌هاشو متعارفه، بعضی ها تک تک پیدا میشن، خیلی بد چهره کریهن، مردم اصلا دوست ندارن ببیننشون، اینا خیلی کم هن. بعضی هم اینقدر زیبا چهره هستن همه مردم دوست دارن ببیننشون، اینا خیلی کم. اما و ما بین هما متوسط ها، اینی مردم سر کوچه خیابون نشستن، شب نشینی، روز نشینی، مغازه آمدن رفتن، اینا هم دیگر رو میبینن، نه خیلی بعدشون میاد نه خیلی هم خوششون میاد، همینجور متعارف، همه هم متعارف هم. باید همین جوری که چهره ها رو میبینی، بعضی ها خیلی بد چهره اندک، خیلی بعضی ها خیلی خوب چهره اندک، و بین هما متوسط هستن. فرمود در اونها هم معمولا اینه، افرادی که خیلی خبیث باشن خیلی کمن، افرادی هم که خیلی عالی عالی باشن اونا هم خیلی کمن. ما بین هما متوسط ها، بین این دوتا مرتبه مردم متوسط هم، همینجور که چهره ها متوسط هم. اگر عامل برزخ و صور برزخی و قیامت برای مردم همین الان بشه، صورت برزخیه همین الان راه بیفته، اینی که در عرفات تا اون آقا به خدمت حضرت عرض کرد امام سجاد که چقدر امسال حجیج فراوانن، حاجی ها، آقا فرمود حجیج حاجی کمند، زجیج زیاده، زجیج یعنی زجه زننده ها، نال زننده ها فراوانن، میشینه پرده کعبه رو میگیره گریه میکنه، خودشو میزنه، سر و کله میزنه، اینا فراوانن. آتون طول عمرشون حج ندیدن، نه برای اولین بار الان اومده، هی گریه میکنه، به خدا قسم مریض داریم، به اول فضل قسم گرفتاری داریم، یا خدا یا علی، زجیج و زج زننده زیادن. اما حج حاجی کمه که آمده باشه این اسرار حج در او تجلی کرده باشه، اینا کمه. وگرنه پرده کعبه ها رو میگیرن، اگر جلوشون هم نگیرن، الان ما ایرانی ها خدا رو هم کرده، حالا به یک معنا عرض میکنم، به یه معنای دیگر اونا خبیثه، خدا رحم کرده اونا یه کمی جلوی ما رو گرفتن، وگرنه نه قبر پیغمبر سالم میمون، نه قبر ائمه سالم میمون، نه خانه خدا رو ما سالم، خدا شاید ما امرای خودمون چکش میبریم، این سنگای خونه خدا رو میشکنیم با خودمون میاریم، که هر سال باید یه خونه خدا جدید بسازن. یک سال برای ایرانی ها قبرستان بغیر رو آزاد کردن، یکی از دوستان ما بود گفت ظرف یک نیم ساعت نشد دیدیم تمام قبور ائمه یک متر رفته پایین، خاکا رو برده. پس خاکبر زیاده. پرده خانه خدا رو من با چشم خودم دیدم، یواشکی داشت، چاقو دستش بود، داشت اون زیر یک گوشه نخ رو پاره میکرد ببره. پس پرده خانه رو پاره کنم ببرم فراوونم، اما حاجی پیدا کن، حاجی پیدا. قبرستان بقیه همه میرن عشق میریزن، سنی ها میان عشق میریزن، با چشم خودونم دیدی. پس گریه کن زیاد داریم، اما حاجی کم داریم. حالا گرچه بعضی ها اونجا روایت معنا کردن که مثلا تو این عرفات دیدن حیوانات دارن میچن، حالا من الان اونجایی نمیخوام معنا کنم، همین معنای صافشو میکنیم که اقل الحجید و اکثر زجیجن. زجیج یعنی زجزننده، ناله کننده، عشق ریزنده و ناله کننده و گریه کننده و آه و داد و بیداد کننده فراوونن در مکه، اما حاجی پیدا نمیشه. حاجی، اون حاجی که حضرت ابراهیم حاجی بود، اونجوری حاجی، حضرت اسماعیل حاجی بود. وگرنه همینجا برمیگرده به هتل، اگر یه دونه ماستش اون روز سر سفره کم بیارن تمام هتل رو خراب میکنه. همینی که الان داشت اینجا ناله میزد و برای هزار نفر التماس دعا گفته بودن، داشت دعا میکرد، همین برگشت به هتل، چون پول داد مثلا 1,000,000 تومان، قرار بود که سر سفره او باید حتما امروز ماست باشه، نبود، داره پدر هتل در میاره، بعد فوشش هم میگه. شنیدیم بنده کنار تربت مقدس حضرت امام هشتم با استاده بودیم، یک دفعه دیدیم دو نفر برای بالای سر حضرت نماز خوندن دعوا شد، فحش ناموسی و هم گفتن. همین نالم میزنه. من نمیخوام بگم آقا اون حدیث میگه یعنی در عرفات و منا حیوان و گاو و خر فراوانن، اینو نمیخوام بگم، نه، همین مردم مسلمون زجزنندهی که درد دارن، مریض دارن، گرفتاری دارن، کمبود مال دارن، بعد مثلا هزار جور التماس دعا گفته داره، بچه شوهر نکرده، بچهش بچه دار نشده و و همین ناله میزنن، همینا فراوانند، اینا فراوانند، اما حاجی کن. همین جوری معنا میکنه، اون معنا نه، اون ویزل و حوش و حشرت اونه، همین معنای ظاهری روایت. ولی قرض اگر قیامت نقد بشه، هر حرفی که زدیم همین الان صورت برزخی او رو بچشیم، اینی که آقا فرمود سخنی از گویندهی شنیدم و خود او را ندیدم که به من گفت این محبوس بودند بر اثر حرفهای زیاد و بی خود توست. چرا حرفها را نمی پایی؟ اگه آدم یک کمی حرف زیادی بزنه که اینجور یک دفعه صورت برزخی براش پیش بیاد، یه جایی زندانش بکنه، دیگه میبینه هیچ جا نمیتونه در بره، کم کم داره خفه میشه، داره چه عذاب برزخش، عجب، پس بی خود حرف میزنه، همینجور میبافه، همینجور به یک کلاغ پریدن یقین حاصل میکنه، همینجور به یک راه رفتن یک طرف میگه حدس من، نه ایشون باید اینجوری باشه، چه دیار میزنی؟ بعد حالا میایم در اجتماع خودمون به اسم انقلاب شایعه و دروغ و هر چی اینا رو الان پیش خودمون حرام میکنیم، میگیم سیاست، چون ما سیاسی هستیم یا نه، اون کسی که یک عمر در سیاست باشه و یک دروغ نگه، اگه مرد این میگه سیاست، یعنی سیاست یادم هر جور حرف بزنه، هر جور بشینه، هر جور بگه، هر جور بنویسه، هر جور ضدیت کنه، هر جور، این که سیاست نمیشه که، این ها میتونن سیاسی بشه. اگه سیاستی که آدم مثل امام رحمت الله علیه بیاد این همه در گیرودار مسائل بیفته و حاضر نشه که کار خودشو با دروغ پیش ببره، جاییشون حالی میشه که اینجا هست هست، اینجا نیست نیست. حالا یه وقتی آدم یه وقتی مثلا واقعیتی پیش میاد توجه نداره حرف میشه، اما قیامت نقد بشه آدم جرأت نمی کنه گناه کنه. یه جوری باید عزیزان باید بکنیم که باید هم خودمون هم مردم اینا رو به سوی قیامت همین قیام قیامت همین الان جزا نفس عمل جزا نفس عمل اینا باید باز بشه برای خودمون برای مردم که بعد خدای نکرده به حرف یکی آبروی هر کسو نبریم. گفت اگر حافظ اگر دیر این است که تو داری وای اگر از پس امروز بود فردایی. چرا حرفا رو نمی پایی؟ خب این یه حرفه منتها اجازه بفرمایید من در شرع این حرف یه عرضی هم تقدیم بدارم. یه وقتی آدم حرف گزاف خلاف شرع می زنه در مسائل فقهی بگیم آقا غیبت حرامه، دروغ حرامه، افترا حرامه، شایعه حرامه، شایعه بی‌معنا. تازه شرع مقدس ما افترا حرامه، شایعه حرامه، شایعه بی‌معنا. تازه شرع مقدس ما اگر گناهی انجام گرفته شایعش رو اشکال میدونه. تا چه میدونه که گناه انجام نشه؟ ما غیر از این ان الله لا يحب ان تشيء الفاحشه. اصلا ولی یک کسی گناهی رو انجام داده ما من دیگه بسیم خبر داری فلانی اینجوری کار کرد، حالا فرض اگر کرده باشه هم بازم که من دارم به شما میگم شما داری به آقا میگی پس من و شما داریم این شیوش میدی. او آقا گناه رو کرد، من تو این اون اینو بردیم تو بین اجتماع پخشش کردیم. او که گناه رو چاپ کرد یه گناه، ما کتاب چاپ شده او رو پخش کردیم گناه دیگه. شد شما یه کتابی رو بنویسید در 3000 نسخه چاپش هم بکنید اما پخش نشه، خب پس فراگیر نمیشه. ولذا الان تو بازار چاپ کتاب اینا یکی حلقه پخش دارن که پخش کردنش مشکل تر از چاپ بشه. چاپ آدم در جا میده به چاپخونه یک شهر 3000 جلد چاپ میکنه، اما اینو بخوای پخشش بکنی به تمام شهرها روستاها دست هر خواننده اینجا به لب میاد. اسلام یکی کسی که گناه رو چاپ میزنه او رو یه جور مقصر گرفته، دیگری که گناه چاپ کرده دیگری میبره تو اجتماع پخش میکنه. اینم یکونه ان الله لا يحب ان تشيء الفاحشه. خدا دوست نداره. میگه خوبی ها رو پخش بکنید اما بدی ها پخش نشه. خوبی ها پخش بشه برای اینکه برای دیگران زمینه تحریک میشه، اما بدی ها که پخش میشه یه عده کدر میشن از اونی که بدی کرده، یه عده هم از او روش میگیرن در این که انجام بدن. حالا باز چه تبعاتی در اجتماع داشته باشه که حرف یکی دوتانی حداقل این اندازش میدون که اگه یک کسی گناهی رو کرده افراد دیگر بشنون از دو حال به یک معنا بدرنی شد شغوی دیگرم بشه، یکی این که واقعا ناراحت میشه و نسبت به او بدبین میشه، این یک. دیگری این که خیلی ها هستن که بدبین نمیشن، از او یاد میگیرن میرن مشابه او رو انجام میده، پس به هر دو وجهش مشکل اجتماع شده. اصلا خدا جایز نمیده. حالا تا چه میشه که اصلا کسی گناه رو انجام نده و بخوام پخشش کنن دیگه چی؟ اینا میشه خب حرفای ناروا. اینا حرفا رو کسی بزنه خب شب البته میشینه میپای میبینی. شما اگه ببینی الان میفرمان چی آقا؟ میفرمان من در اربعین بودم داشتم ذکر الله رو داشتم. کسی که در اربعینه دیگه نمیاد روز بشینه نعوذ بالله غیبت اینو بکنه، دروغ او رو بگه، حرف گزاف اینجا بزنه، که تازه تو اربعینه که. الان شما صدر قضیه رو بگیرید، صدر واقعه چیه؟ و ما تو اربعین بودیم. زید واقعه چیه؟ در این اربعین در یک شب خاص به ما یه همچه حالی دست داد. بعد گوینده میگه این به خاطر حرفای زیادی دید که تو رو الان اینجا حبست کردیم، تو زجر حبس برزخی رو ببینی که در بیداری حرف زیادی نزنیم. این حرف زیادی را چی میخوای معنا کنیم؟ چون نوعا کسی که چهله میگیره دیگه موازی به خودشه، از چهله که در میاد که انهو یک کمی نفس بازگشایش پیدا میکنه، چون چهلهش تموم شد. مثل اینکه الان ما خود به خود ماه رمضان که داره میاد حواسمون رو جمع میکنیم، ماه رمضان که تموم شد تقریبا مردم باز ولنگ باز میشه دیگه، باز بتاز بتاز شروع میشه. اما خود به خود ماه رمضان میگه خب حالا الان درسته حرف فلانی ولی نزنیم، ماه رمضان تموم شد ان شاء الله با هم حرف میزنیم. خب خیلی حالا تازه تموم شد چرا هم باید بزنی؟ و الان هم که تازه اگه غیبت هست الان هم غیبت، اون موقع هم غیبت، اگه نیست خب الان هم نیست. الان شما این که میفهمد این صدا به من گفت حرف زیادی نزن یعنی چه؟ پس یه حرف زیادی رو خود به خود الان غیبت و دروغ و تهمت و افترا و گزافگویا و بلوف زدن ها و اینا که دیگه نباید معنا کنیم دیگه. کسی که تو اربعینه حداقل زبونش باید این مقدار بند داشته باشه. این حرفای زیادی را یکی از چیزایی که باز پیش میاد اینه که حرف رو فی غیر محله زدن از نکات حرفای زیادی است. جاش نباشه آدم حرفی رو بزنه، حرف زیادی است. حرفی بد نمیزنه، دروغ هم نیست، تهمت کسی هم نیست، غیبت کسی را هم نمی کنه. حرف داره میزنه اما حرف جا نداره اصلا، الان جای زدنش نیست. مثل چطور در علم فصاحت و بلاغت می فرمایید کسی خوب حرف بزند فصیحه، به جا حرف بزند بلیغ. شما یه وقتی یه واقعه داستان خوشی رو داری میخوای برای دوستت نقل کنی، دوستت تو این فضایی باشه که الان متناسب با حالش تو این حرف خوب رو براش بگی، این هم حرف تو بلیغه که بلاغت حرف به متن ذات خود حرف برمیگرده، و هم حرف را به مطابق حال دوستت به وقتش زدی که مطابق این فضایی که الان حال اوست حرفت خوب پیاده شده، ولذا حرفت بلیغ، ولذا هم خوب حرف زدی هم حرف را به جا به طرف القا کردی. اگر انسان درست حرف نزند از فصاحت بیفته، اونم یک نحو زیاده گوییست. اما اگر حرف درست را به جا هم به طرف مقابل نزند، اینم یک نحو زیاده گوییست. ولذا حرف غیر فصیح هم زیاده است، حرف غیر بلیغ هم زیاد است. این یک معنا. یه معنای دیگر هم اینه که اگر جنابالی اسراری داری، این اسرارت را حق نداری برای افرادی که محرم نیستن بگویی. اینم حرفی. حدث بنده اینه که این ایام از تاقا بعضی از حالاتی مثلا براشون پیش آمد، نباد به افراد میگفتن گفتن گوشکشیشون، چرا گفتی؟ حرف زیادی چرا میزنی؟ نه اینکه آدم بیاد تو چله نعوذ بالله حرف گزاف اینجوری که میگیم زیادی بزنی. اینه که درد یکی دوتا هم نی. اینه که فرمودن انبیا و ائمه به مطابق افراد حرف میزنن. خب اینا یه وقتی اینکه حرف آقا سنگین نزنی مردم بفهمن، اینا شبیه همون حرفیست که در فصاحت و بلاغت مطرحه. یه وقتی هم شما حرف سنگین میزنید اصلا برای اینکه مستمعت رو قوی بار بیاری. آقا تا کی مستمع حرف ساده بشنوه؟ این مثل اینکه امروز از وقتی اومدیم سر کلاس ریاضیات معلم میگه حالا چون این محصل تا الان ریاضیات خیلی بس، الان ما حرف سنگین نزنیم. نه، حرف سنگین بزن، بذار کم کم او قوی بشه که اشکال نداره. اینا نیست، حدث اینه. اینه حدث من هست، من از آقا نپرسیده که آقا چی واقعش این حرف زیادی زدن یعنی چی. بله خب گاهی هست انسان نبود همین حالاتش رو. اینجا هم که الان دارم می فرماین یه وقت بنده خدمتشون هستم، فرمودی که چیکار کنید؟ دست ارباب اسیر شد. فرمودین چند تا رو بگو. چشم، میگیم. 40-50 سال فرمودن حق نداری بگی. چشم، ما چیکاریم؟ تصمیم بگیریم. نگو. چشم، بگو. چشم. یکی که میاد میخونه یهو چرا میگن؟ چرا میگن؟ تو به مطابق حال خودت میگی. گفتم بگو چشم، گفتم نگو چشم. حالا چرا تا امسال نگفتن؟ این واقعه الان مال کیه؟ مال 1348ه. کتاب کی چاپ شده؟ بله، چاپ کتاب 79. درست؟ چاپ کتاب کیه؟ 79. حرف مال کیه آقا؟ 48. اگه اعتراض داری یه حرف و 79 چرا گفتم، بگو از سال 47 تا 79 چرا نگفتم. اونوری بگو. اگه ما جان پاک داشته باشیم، نمیایم معترض بشیم میگیم آقا ببینید، اصلا آدم بخواد دل بشینه یا نشینه، گرفتاری آدم خودش ببین. یک میاد میگه سال 48 داره. ای عجب، چرا ایشون از سال 48 تا 79 چرا نگفته؟ واقعا اما زودتر میشنیدیم. کسی تشنه باشه اینجوری میکنه، اما یک کسی تشنه نباشه سر سیری حرف میزنه. آقا مگه عرفا نمیگن که باید کتمان کرد؟ چرا گفته؟ تشنه نیستی. اگر نگه تشنه باشی با حرص و ولع میری میخوری، بعد میگه از زودتر چرا ندادم بخوری. وگرنه حرف مال 48، اما بیانش مال سال 79. چند سال میشه آقا؟ 48 و 58 و 68 و 78، 31 سال. درسته؟ 31 سال میشه؟ 32 سال. بیشتر میشه؟ ریاضی مغالط شد. 48-58-10 سال، 68-20 سال، 78 میشه 30 سال، 79 میشه 31 سال. درست؟ خب چرا این 39 سال، این 31 سال نگفتن؟ فرمود نگن. چشم، گفت بگو. چشم. این که فرمودن در عرفان عارف یا مأمور یا منهی، نه اینکه عارف میگه فقط احکام یا واجب است یا حرام. این معناش این نیست. معناش اینه که در مقام مکروه و مستحب بد اختیار میدن. عارف میگه من اختیار نمیدم، تو بگو بکنم یا نه. تو ارباب منی، من عبد تو هم. عبد از خودش اختیار نداره که. این معناش این نیست که عارف احکام خمسه واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح رو قبول نداره. قبول داره. منظور میگه من در مقام عمل، منو یا باید آقا جان بگه بکن چشم، یا بگه نکن چشم. من خودم بگه آقا خب دوست داری بکن، دوست داری نکن. من دوست نه خودم نه دوست دارم نه دوست ندارم، عالیم نمیشه. ما هرچه آقامون فرمود همون میکنیم، هرچه ارباب گفت. گفت که به من بگو یا این مریض رو شفا بدم. بدم آقا جام؟ چشم. ندم؟ چشم. اما به خودم بگه بد اختیار دادم، دست تصرف بدادیم، میخوای بکنی بکنی. نه خیلی عذر میخوام، دست تصرف پیشکش ما، نمیخوام. من در نظام هستی، تو بیادبی نمی کنم، این خلاف عدم من. من آقا دارم. العبد و ما فی یدهی کان لمولا. کسی که آقا داره دیگه اختیار یعنی چه؟ درست انسان رو اختیار آفریدم، اما من مختارن عرض میکنم تو آقای منی. تو من عرض گشتم بهتر از تو نیافتم، یه وجهی نداره باز بشینم در عالم تو خودم دخل تصرف کنم. یعنی چه؟ اینه که اون آقا اومد خدمت امام باقر عرض کرد که آقا جان من در حضرت مثل این که کسالتی داشتن، اگه امام باقر باشه علیه السلام اشتباه نکنم ظاهرن آقا بود یا امام سجاد علیه السلام، منظر آقا اومد، آقا یکمی کسالت داشتن. گفت بله آقا من دیگه حالا به جایی رسیدم که مریضی برای من بهتر از سلامتیه، فقر برای من بهتر از داراییه، اونا بهتر از چه. آقا فرمود ما در حالی هستیم که هرچه آقا بخواد، مریضی باشه خوبه، سلامتی هم باشه خوبه، فقر هم باشه خوب. البته اینو به اون آقا معترض نشید، اون آقا در من اش نکرد که تو حرفت خلافه. چون بعضی دیدم این روایت معنا میکنن، متاسفانه دارم معنا میکنه، میگه امام زد تو دهن او گفت نکن اینجوری نباش، ما اینجوری هستیم. نه نزد. امام فرمود ما این طوری هستیم، یعنی ما در مقام رضا این تسلیمیم، البته تسلیم بالاتر از رضاست، ما در مقام تسلیمیم، شما در مقام صبر. خب البته اگه قوی تر بشی تو هم به مقام تسلیم میرسی، معناش این نیست که صبر غلطه. حالا اینو برای چه؟ این برای این عرض کردیم که ببینید آقا نفرمود که ما هرچه اختیار میدیم به ما میکنن خودمون تسرم، نه هرچه به ما بفرما ما هم. اینه که فرمودن عارف یا مأمور است یا منهی است، تمام امور یا براش به صورت نهی است یا براش به صورت امره، یا بکن یا نکن. معناش این نیست که عارف مستحب و مکروه رو نمیپذیرد، قبول داره، میگه من در اون مقام نیست، تو اون موته نمیخوام باشه، من اگه باید انجام بدم چشم، اگه نباید بدم چشم. آقا این مکروه، ارباب جان این انجام ندم چشم، نمیده. این مستحبه، شما بفرما انجام بدم چشم، من انجام میده. من نمیگم مستحب تو واجبه، من نمیگم مکروه تو حرامه، من حرام تو رو حلال، حلال رو حرام، مکروه رو واجب، واجب رو مستحب نمی کنم. من میگم آقا مستحب مکروه حرام حلال اینا محالیم نمیشه، تو بگو بکن، تو بگو نکن. 31 سال گفتی نگو چشم، بعد از 31 سال سر 32 سال گفتی بگو چشم، من چی کار دارم؟ به من کاری نداره، ربطی نداره اصلا، کاری نیستی، چون که دادی خودت دادی، میخوای بگیری هم خودت میگیری، نه هم مال توست، در نظام وجود است، الله مالک الملک، یؤت الملک من تشاء و تؤت الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو ما خودته، بگیم چشم نم. این انسان در عرف فرمان باید بنویسی بدی چشم، تو الان گفتم نباید بنویسی چشم، گفتی بنویس مینویسم، گفتی ننویس نمینویسم، گفتی بگو میگم، گفتی نگو نمیگم. منظور من و شما که میرسیم به این حقایق، به این آقایان، به جای اینکه اعتراض کنیم بگیم آقا چرا گفتم، بگیم آه ما چرا لیاقت نداشتیم که در این 31 سال بگم، ما اگه زودتر تشنه میشدیم زودتر بهمون میگفتن، چون ما قابلیتمون دیر شده، دیر به ما دادن. اعتراض از این ناحیه است، اینه که قرار سال این حرف، این که فرمود حرف تو بپا حرف زیادی نگو، اینه که حس من اینه که اگه یه وقتی احیانا اوائل راه انسان چیزایی با آدم میدن، هیچی زود ذوق میکنه میره برای دیگران میکنه و شب گوششو میکشن آقا چرا گفتی حرف زیادی، چرا میزنی، و این هم حرف زیادی، ارباب که نگفت بگو خود چرا میگی، حرفی که بدون این که آقای انسان به انسان بگوید بگویم بگیم زیادیه، همش که حرف غیبت دروغ حرفانی. اینه که اهل بیت علیهم السلام که نعوذ بالله برای اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم با کسی رو دروازی هم ندارن، تعارف هم نیست، اما معنای گناه این نیست که نعوذ بالله امیرالمومنین داره روز خطا میکنه، شب باید بشینه شب جمعه دعای کمیل بخونه بگه خدای ببخش، بعد حالا از اون ورم میگیم آقا معصوم هست، صاحب اسمته، صاحب اسمت که دیگه گناه نمیکنه. اینا چه حالاتیه؟ چی بهشون دست میده که این گونه امور رو برای خودشون زیادی میدونن، حرف زیادی میشه، بعد گوششون رو در عالم برزخ میگیرن، در عالم باطن میگیرن، در خواب میگیرن، در حالت مکاشفه به اینها تذکرات میدن، بعد وقتی از حالت در آمده حواسشو جمع میکنن. اینه که قیامت را برای مردم انشاءالله اینو نقدش کنی، نه به این معنا باشه نعوذ بالله من اون قیامتی که قرآن گفته قبول ندارم، حرف این نیست، او که روشنه، اما این که عامل قیامت انسان سازه است، اینه که به صدق برای مردم تفهیم بشه جزا نفت عمله، هر کاری، هر حرفی، هر حرکتی، هر چیزی که شخص انجام داد همین الان قیامت او قیام کرده است. خب سوال میشه این قیامت رو ببینیم؟ بله، همت میخواد را بیافت دست بده قیامت بید، قیامت رو بید برنامه بید میده، هر شب، هر روز، هر وقت میخوای قیامت خودتو ملاحظه بکنی، قیامت خودتو ملاحظه. حالا قیامت دیگران رو ملاحظه کردن سختگیری میکنن، چون اون باید مظهر ستاریت الهی باشه، به این زودی کار من و شما نیست. اون رو اسم شریف ستار نمیگذاره، چون اسرار مردم مکشوف میشه، خدا نمیخواد بندگان او رسوا بشه. ولذا قیامت این که درون افراد رو دیدن رو هر کسی ادعا میکنه به این راحتی نمیشه از او پذیرفت، چون اون به تعبیر شریف شیخ اکبر محی‌الدین میفرماد این برزخ محالی است. این برزخ محالی که ایشون مطرح فرمودن، این یعنی این که یک برزخی است تقریبا محال است به همه بدن. چرا؟ برای اینکه اسرار مردم است و خداوند بر اساس اینکه ستار العیوب است دوست نداره عیب بنده‌اش مکشوف بشه. اما من بخوام بشینم قیامت خودم رو که ببینم که اشکال نداره که، هر کسی قیامت خودش رو بخواد ببینه که مشکل نداره که، اما عیب خودم ببینم، عیب دیگران نمیخوام ببینم. این که در روایت فرمودن سعی کنید عیب خودتون رو ببینید عیب دیگران رو نبینید، این یکی از لطائف این روایات، یعنی ما چشم برزخیتون رو به نسبت دیگران باز نمی کنیم، اما اگر بخواید نسبت به خودتون باز کنیم چرا؟ باز میکنیم. خودتون رو ببینید، عیب خودتون رو ببینید، امشب خودتون رو ملاحظه کنید که فردا مطابق با دیروز کارتون بهتر بشه. یکی از اینا رمز دادن های روایات. رضا فرمود آدم خوبو کسی خوبی های دیگران ببینه، خوبی خودشو نبینه، بدی دیگران رو نبینه، بدی دی خودشو ببینه. ولذا اگه میخواید چشم برزخیتون باز بشه، بار الله میخوام خودم ببینم، عیب های خودم ببینم. منتها یک گیری که اینجا داره اینه که گاهی عیب خودشو در آینه دیگران میبینه، به حساب دیگران میذاره، برای اینکه ما باز مبادا نسبت به دیگران زنیم بشه به خودش هم نمیبینه. اینم یک گیره. خب انشاءالله جلسه بعدی، جلسه بعدی ظاهرا میخوریم به دهه اول محرم تا 13 تمام بشه، میشه 17 ماه مبارک محرم که 19 دی، 19 چی میشه آقا؟ اسفند میشه. بله 19 اسفند میشه، یعنی دو تا سه شنبه تعطیل میشه، سه شنبه سومیش میشه انشاءالله. الحمدلله.